بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. كلام در دو طرف، در دو جهت درباره شؤون انسان مؤمن بود. از یک جهت نظر و توجه و لطف خداوند به مؤمن، و از طرفی هم معرفت و استقامت و اخلاق و عمل مؤمن. یقیناً این توجه پروردگار و لطف و عنایت او از افق همین مسائل عملی و روحی مؤمن طلوع میکنه. همون ضرب المثلی که قدیم میشنیدیم تو زبان مردم بود: از تو حرکت، از خدا برکت. یعنی این مؤمنه که با اعمالش، با رفتارش، با معرفتش، با ایمانش سبب جذب توجه خدا، رحمت خدا، لطف خدا و عنایت پروردگار مهربان عالم میشه. با توفیق خداوند در سه شب گذشته مسائل بسیار لطیف مهم در این زمینه شنیدید که تمام اون مسائل هم از قرآن کریم و روایات بیان شد. به شما بزرگواران، عزیزانم، برادران، خواهران وعده دادم امشب یه نکته بسیار مهمی رو در رابطه با توجه پروردگار به مؤمن عرض بکنم، که البته آیه شریفه‌ای که در این زمینه هست ده‌ها بار تو ماه رمضان خوندید، در غیر رمضان خوندید، منم خوندم. ولی آیه شریفه جمله اولش خیلی باید درش دقت بشه که چی میخواد بگه و خداوند متعال نظر مبارکش چیه. از خود آیه استفاده میشه که پروردگار عالم مطلقاً فروشنده نیست، ولی خریدار. فروشنده نیست چون نیازی نداره به فروش چیزی، چون در مقابل فروش یه ثمنی باید گرفته بشه و اون نیازی به ثمن نداره. اون چه رو که در حوزه مادیات و معنویات عنایت میکنه مجانیه و ابتداگر اوست، یا مبتدعن به نعم قبل از تحقاقها، پیش از این که اصل آدم مستحق نعمت بشه او نعمت بخشی رو شروع میکنه. در مقابلش هم چیزی نمیخواد چون فروشنده نیست. در این بخش فقط عطا کننده است، لطف کننده است، محسنه، نه تاجر نه معامله گر. اما در طرف خرید فقط خریدار، و یه خریدار آزاده که بخره یا نخره. یه خریدار که یه کار مثبتی میخواد بکنه، یه معامله مثبتی میخواد بکنه، آزاده که با کی معامله بکنه. و در زمینه خریداری او احدی در این عالم نمیتونه بهش ایراد بگیره و بگه که فلان کس مثلا در دل اروپا، در قلب امریکا، در قلب شوروی سابق یه بیمارستان ساخت، یه کارخونه برق درست کرد، یه داروی اختراع کرد که بیماران دنیا رو نجات داد، اون نباید بره بهشت؟ حق او باید ضایع بشه؟ این حرف 100% غلطه، چون پروردگار عالم از زمان خلقت آدم قرارداد خرید، تعهد خرید و پیمان خریدشو اعلام کرده فقط از مؤمن میخرم. من جنس غیر مؤمنو نمیخرم، به او که نمیشه تحمیل کرد، او رو که به زور نمیشه وادار کرد. میگه آزادم، آخر دعای کمیلم در یه جمله امیرالمؤمنین آزادی خدا رو به ما معرفی کرده، فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، آزادی که هر کار مثبتی بخوای انجام بدی. پس ما نمیتونیم بگیم چرا این میلیاردری که یه مقدار پولشو خرج بیمارستان کرد و کافر هم هست، توده‌ای هم هست، مشرک هم هست، یهودی هم هست، لائیک هم هست، یا این استادی که چنین داروی رو اختراع کرده، نبری بهشت؟ چرا نبری؟ خب خیلی آروم به ما جواب میده، من از اول اعلام کردم در خریدم جنس مؤمن رو میخرم، من با غیر مؤمن معامله ندارم. حالا یه کافری به نفع این 6 میلیارد جمعیت زمین یه کاری بکنه، به پروردگار چه؟ طرف قرار داده با خدا نیست، طرف پیمان با پروردگار مهربان عالم نیست. من باید برم این قراردادو بخونم ببینم خریدار با کی قرارداد می‌بنده و جنس کیو می‌خره. بدون اینکه من برم قرارداداشو بخونم روز قیامت سرمو بلند کنم بگم من در هامبورگ آلمان مسیحی بودم، اهل کلیسام نبودم، اما 10 تا درمونگا ساختم، بهشت ما چی میشه؟ او با خدا قراردادی نداشته که، خدا با او قراردادی نداشته. خدا از ابتدا اعلام قرارداد خرید با مردم مؤمن کرده. این مقدمه روشن شد. ده ها اشکال و ایرادی که بعضی از مردم یا جوونا به این مطلب دارن حداقل برای شما که امشب اینجا حضور داشتین حل شد. یعنی یه آرامشی براتون اومد، یه اطمینانی براتون اومد، اضطراب خاطرتون برطرف شد که خب بله، پروردگار در قرارداد بستن آزاده، کسی او رو نمیتونه اجبار کنه و از اول هم اعلام کرده طرف قرارداد من برای خرید من و جنس معین مؤمنه، من با کسی دیگه قرارداد خرید ندارم اصلا. اونایی که اشکال میکنن که دیگه نباید کاتولیک تر از پاپ باشن. خدا میگه من قرارداد ندارم، تو به زور میگی نه، اینم بنداز جزء قراردادت و جنسشو بخر. بازم آزاده، میگه نه جزء قراردادم میندازمش و نه جنسشو میخرم. به تو چه؟ به من امر و نهی میکنه. من آزادم، دلم میخواد قرارداد ببندم، دلم میخواد نبندم. الان میخوام قرارداد ببندم، فقط با مردم مؤمن قرارداد میبندم. حالا متن یه قراردادشو از قرآن من براتون بخونم. تو هیچ محضری، ثبت اسنادی، هیئت مدیره‌ای، مرکزی، نهادی به این زیبایی، به این محکمی، به این استواری، به این پرمنفعتی قرارداد بسته نشده. و بعدم در متن قرارداد خود خریدار ضامن برنامه شد. خود خریدار کاری به فروشنده نداره. یعنی ضمانت برای پرداخت ثمن خرید با خود قرارداد دهنده و بسته کننده قرارداده. اونی که قرارداد و بسته یه ضمانتی در این قرارداد گذاشته بهت‌آور، با اینکه پروردگار عالم نمیخواد قراردادشو به هم بزنه، نمیخواد زیر قراردادش بزنه، اما در عین حال تو متن خود قرارداد خرید ضمانتی رو آورده شگفت انگیز. یعنی ما که مؤمنیم میخوایم به پروردگار بگیم محبوب ما نیازی نی به ما ضمانت بدیم، ما همه جوره تو رو قبول داریم، همه وعده ها تو قبول داریم، همه پیمان ها تو قبول داریم، همه قراردادها تو قبول داریم. چقدر لطف میکنی که یه چنین ضمانتی رو هم در متن قرارداد ثبت میکنی. حالا کرده این کار. ان الله اشترا، ان یعنی یقینا، یعنی قطعا، یعنی حتما، هر کجای قرآن شما حرف انه رو دیدید یاد بحث امشب بیفتید که انه از جانب خدا به معنی قطعنه، به معنی حتمنه، به معنی مسلم بودن، به معنی بی تردید بودن، به معنی بی شک بودن. خب بی شک، بی تردید، قطعاً، حتماً، من خریدارم. ان الله اشترا، نمیگه ان الرحمن اشترا، ان الرحیم اشترا، ان الغفور اشترا. میگه ان الله، یعنی خریدار کسیه که مستجمع جمیع صفات کماله، کم نداره، خزانش پایان نداره، وجود مقدسی است که مالک کل ظاهر و باطن هستیه و تویی که میخوام از جنس تو بخرم با بکار گرفتن کلمه الله بفهم با چه خریداری روبرو هستی. اطمیناندهی از این بالاتر، اطمیناندهی از این بیشتر، این غیر ضمانت تو متن آیه است. میگه با کسی روبرو هستی، جنس به کسی میخوای بفروشی و کسی میخواد از تو جنس تو رو بخره که ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است و در پرداختم پرداخت کننده‌ایه که اگر به کل از خزانش پرداخت بکنه هیچی از اون خزانه کم نمیشه، پره، به همه پر کرده، جیب همه رو پر کرده ولی خزانه دست نخورده. این طرف خریده. چی میخرم؟ انفسهم، وجودتون، وجودتون. دیگه چی تونو میخرم؟ و اموالهم، پولتون. به چه قیمتی میخرم؟ به چه قیمتی؟ اولا دانشمندان حساب کردن اگر بدن ما رو بدون جانمون، بدن خالیمون تجزیه بکنن، بدنمون رو فقط، از چربیای بدن ما حدود 7 تا صابون بیشتر در نمیاد، از آب بدن ما یه سطل معمولی بیشتر در نمیاد، از گوگرد بدن ما به اندازه‌ای که یه بزغاله رو باهاش تمیز بکنن بیشتر گوگرد در نمیاد، از مواد آهنی بدن ما که از طریق اسفناج می‌خوریم به صورت گیاه اون آهن اگه تبدیل به آهن معمولی بکنن 5-6 تا میخی که قدیما تای کفش می زدن بیشتر در نمیاد. گچی که از مواد گچی مثل آب گچدار و چیزهای دیگه ما خوردیم به اندازه این که لونه یه دونه مرغ و سفید کنن بیشتر گچ در نمیاد. اون زمانی که من تو کتابا خوندم به قیمت اون زمان دانشمندی که بدنشناس بود و تمامشو محاسبه کرده بود کل اون آب و گچ و آهن و گوگرد و نمیدونم چربی صابونی 20 تا تک تومن بیشتر تو بازار قیمت نداشته. فرض بکنید الان بخوایم بفروشیم یه مش گوگرد یه تیکه گچ، 7 دونه میخ، یه سطل آب. اینا الان بخوام بفروشیم چند میشه؟ یعنی 100 تومن بیشتر میشه، 200 تومن بیشتر میشه، بفرمین 500 تا تک تومن. اما این خریدار رو ببینید که میگه من وجود شما رو به صورت‌های گوناگون، اگه جبهه بری در جبهه میخرم وجودتو، جان و بدنتو، اگه جنگی در کار نباشه به صورت عبادتایی که میکنی، کارهای خیری که میکنی، خدمتایی که به مردم میکنی، قدمایی که برمیداری، کلن من بر وجود تو که ترکیبی از جسم و جان و مال تو میخرم در برابر چی؟ به ان، این به ان، به مقابله است اسمش در ادبیات عرب، به عوض، به عوض این خریدی که از تو میکنم، به ان لهم الجنه، نه جنات، و ما نمیدونیم این جنت چیه. به ان لهم الجنه، خب یه کار بدن و جان دیگه کیشو حالا میگه 9 تاشم در آیه بعد میگه 9 تاش. این آیه در اواخر سوره توبه است. خیلی من علاقه دارم شما 9 تا دیگه کارو تو آیه بعدش ببینید که حالا اونم فرصت بحثش اصلا نیست، حتی 5 تا مارمزون، فقط من 9 تا رو براتون میشمارم که از مؤمنی که جان و مالشو میخرم، وجودشو و مالشو میخرم، منظورم یه چنین مؤمنیه. عطائبون ویژگی هاشو میگه، عطائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. حبیب من دائم به اینا مژده بده که من چیکار دارم میکنم باش، بفهمون بهش، همین آیه رو بفهمون بهش. اگه این آیه رو یه مملکت بفهمه و آیه بعدش هم بفهمه، خب اینجا میشه بهشت بریم دنیا. یقاتلون، یکی از ویژگی های مردم مؤمن اینه که وقتی باید برن با دشمن به جنگن، میرن می جنگن. فیقتلون، رو درباسی ندارن، دشمن رو می کشن. دلم میسوزه و حیفه و نزنمش و بچهش یتیم میشه و نه، فرمان جهاد داره، فرمان رو عمل میکنه. فیقتلون و یقتلون، گاهی هم بنده مؤمن منو که خریدمش دشمن میکشه. خب من اول آیه به مؤمنم، به عبد مؤمنم اعلام کردم وجود تو، انفس یعنی وجود، و مال تو میخرم در مقابل و به عوض اینکه جنت رو بهت بدم. به ان لهم الجنه، حالا ضمانت نامه، وعدن علیه حقا. اینی که بهت میگم به ان لهم الجنه، یه وعده قطعی بر عهده شخص خودم، وعدن علیه حقا. این وعده من که حق، سه جام بهت این وعده رو اعلام کردم. سه جام یعنی سه تا کتابم ضامن تازه این ضمانت نامه منه. فتورات ول انجیل ول قرآن. من در تورات موسی این وعده رو به مؤمنان دادم که جان و مالشون رو در برابر پرداخت بهشت میخرم. در انجیلم وعده دادم، در این قرآنم که اول آیه بهتون وعده دادم. و یه جمله باز اضافه میکنه، و من اوفا به عهدهی من الله، وفادارتر از خدا به پیمان و تعهدش کیه در این آیه؟ کیه وفادارتر؟ اینجا یه مطلب دیگه هم باید به پروردگار ما بگیم، بگیم خدایا این وجود ما رو، مال ما رو به این گرونی داری میخری و برای ثمن خریدت هم وعدت حق در تورات اعلام کردی، در انجیل اعلام کردی، در قرآن اعلام کردی، بعدم میگی و من اوفا به عهدهی من الله، وفادارتر از من به عهدش در این عالم کیه؟ خدایا مگه این بدن مال تو نیست؟ مگه این جان مال تو نیست؟ مگه این مال مال تو نیست؟ ما که مالک اینا نیستیم، مالک این جان و بدن و پولم که خودتی. این چه داستانیه که یه ذره گوشت و پوست به ما دادی، چندر گاز پول به ما دادی، ملک ما نیست، اومدی میگی من اینی که بهت دادم خودم، حالا خودم ازت میخرم به گرونترین قیمت. این یعنی چی؟ امیرالمومنین میفرماید در خطبه متقین، یه روایت هم پیغمبر دارن همینو میگن، خدا جلوی پرواز روح فهمیده ها رو گرفته، خدا، و الا اونا با فهم این حقایق اصلا جانشون یه لحظه تو قفس بدن موندگار نبود، میپرید. خدا نمیذاره. و لولا الاجل الذی کتب الله علیهم، اگه وقت معینی برای مردنشون نذاشته بود، ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقا الی الثواب، اگر خدا دست رحمتش روی روح اینا نبود و نگر نمی‌داشت، با فهم این حقایق جان می‌داد. فکر میکنید صدیق کبرا طاقت داشت یا آیه قرآن رو بفهمه جونش بمونه تو بدنش؟ فقط عشق خالی صدیق کبرا به نماز کاری کرده که امام مجتبی میگه دوتا ساق پاش ورم کرده بود و دست بر نمیداشت از نماز. شب بیداریش دائمی بود، دائمی. بچه گوش بدهی بود الله اکبر. وقتی از تو کوچه برگشت که کاغذ ابوبکر رو عمر گرفت، نوشته بود فدک رو برگردونین بهش، عمر جلوی روی صدیقه کبرا اهل سنت نوشتن، توف کرد رو نامه ابوبکر، پاک کرد، پاره کرد و به زهرا گفت خیلی ناراحتی، تناب بیار گردن من بنداز، ما رو بکش دادگاه برای این ملکت، مسخرم کرد. درگیرم شد. وقتی اومد خونه گفت علی جان با این اوضاع باید چه کرد؟ فرمود دختر پیغمبر فقط بگو حسبی الله، خدا ما رو بست. گفت چشم علی جان. آروم شد، نشست تا فردا شب که بیشتر روایات میگن 75 روز شهادتش، فقط میگفت حسبی الله، خدا بستم. اینا مؤمن واقعی بودن، اینا گوش بده بودن. وقتی که این دو نفر اجازه ملاقات گرفتن، دختر پیغمبر اجازه نداد، اومدن متوسل به امیرالمؤمنین شدن، حضرت فرمود من براتون اجازه میگیرم. و چه دلی از علی آتیش گرفت که چه دوتایی رو باید را بده تو این خونه، و چه تحملی. الله اکبر. وقتی به صدیق کبرا پیشنهاد کرد، اینو من خودم دیدم در روایت، گفت علی جان در عین این که از نظر اصل خلقت خدا منو آزاد خلق کرده، ولی من کنیز تو، هر چی شما بگی. این مؤمن. اینم لاینحل مونده برای خود من که خدا جانو که خودش به ما داده، بدن رو که خودش به ما داده، پولو که خودش به ما داده، مال خودشو چطور اینقدر ما گرون میخوریم؟ بعد آخر آیه میگه فستب شروع بندگان مؤمنم شاد باشید، به بیعکم الذی بایعتم به، با این فروشی که به من دارید، به این فروشتون شاد باشید. فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به، این که من خدا حاضر شدم کل جنسای خودم و از شما به قیمت بهشت بخرم، ذالکه هو الفوز العظیم، این پیروزی بزرگی برای شما بندگان مؤمنم. این هم یه مسئله در حول و حوش وجود مؤمن که لازم بود به صورت یه نکته واقعا ناب براتون بگم، که خدا فروشنده نی، فقط خریداره. طرف فروشنده خدا و خرید خدا هم فقط مردم مؤمنن. آزادم بوده این قرارداد فقط با مؤمن ببنده، با کسی دیگه نبسته و نمیدن. شب جمعه است، یه نکتم برای شب جمعه بگم. از امام حسین چند خریده جان و مالش؟ اینجا آمدم ماته، گیج، مبهوت. فبی عزت که یا سیدی و مولای، اقسم و صادقم لئن ترکتنی ناطقا، لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولا أصرخنك إليك، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا ابكين عليك بكاء الفاقدين ولا انادين اليك اين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين ويا غياسا کسی چون من گل پرپر نبوسی کسی گل را به چشم تر نبوسی کسی چون من گلش نشگوف در خوب کسی گل راز من بهتر نبوسی هم بزم بوس لعل لب نهادن هم به آن جایی که پیغمبر نبوسید کسی غیر از من و دل اندر این دایشت هم به تنهایی تن بی سر